أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر و معين. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ما ابتداعا بنا شد که مقداری از فرمایشات طرفین در این محل بحث رو ذکر کنیم، ولی طور عمیق بحث که انشاءالله وارد خواهیم شد شاید طویل و زیلم باشه و نافع هم هست، به لحاظ این که تنها آیه ای هم که ما در باره خمس داریم همین آیه شریفه ای است که در سوره مبارکه انفال وارد شده است. لذا حول این آیه باید از جهات مختلف، هم از جهات ادبی بحث بشه، هم از جهات تفسیری و روایی بحث بشه، و هم از دیدگاه فقه و فقها که نسبت به این آیه بزرگان چه فرمودن، اینا رو باید حوصله کنین انشاءالله تا اون چه که حق مطلبه انشاءالله در مقام بیان بشه. فعلا نقل مختصری از فرمایشات کسانی که قائل به تعمیمند، البته شواهدی هم برای تعمیم بنده عرض میکنم، دقت دارین، شاید در نهایت امر حالا یا به طرف تعمیم میریم یا قائل به تخصیص میشیم، اما بیان مطالب باید بشه تا ببینیم چه نتیجه‌ای میشه گرفت. خب در رابطه با آیه شریفه که عنوان غنیمت بود، ادعا کرده بودند که در باب غنیمت چیزی که تحصیل بشود با مشقت و تعب غنیمت نامیده میشود. این مدعای بسیاری از فقها هست. بنده فرصت نبود ولی همین مقداری که نگاه کردم خلاف این را در لسان العرب دیدم که در اونجا تعبیر میکند الغنمو الفوز و به شیعه من غیر مشقتین، صریحا دسترسی و رسیدن به شیعه بدون مشقت، این میگن غنیمت. و غنمهو ای زیادتهو و نماؤهو و فاضل و قیمتهی. در حدیث هم می فرماید وارد شده است که الرهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه، که رهن در حقیقت برای کسی است که برای او رهن داده شده، فواید برای او هست و خسارت هم بر او خواهد بود. بعضی از محققین هم به همین معنایی که در لغت وارد شده است تصریح کردند. تعبیر این بعض این است که می‌فرمایند، از اکابر محققین متأخرین هست که می‌فرمایند فإن المستفاد منه، یعنی از در ذیل صحیح علی ابن مهذیار است. حالا اینا رو باز بعداً باید مجدداً عرض بکنم که این صحیحه با این که صحیحه هست بسیاری از فقها از جمله مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه به این صحیحه عمل نکردند. تعبیر مرحوم آش محمد تقی آمولی رضوان الله علیه راجع به این صحیحه است که اگه ما بخوایم به این صحیحه ملتزم بشویم تقریبا خلاف مذهب در بعضی از فقراتش وجود دارد. حالا علی حالین این بعضی که قائل به تعمیمن به این صحیحه استمسک کردن، حالا داره که صحیح علی ابن مهذیار ان الغنائم الوارده فی الآیه الشریفه، این عبارت بعض اکابر است، و ان کان اعم من غنائم دار الحرب الا انه ليس مطلق الفائده. میفرماد در این صحیحه وارد شده است و اما الغنائم و الفوائد، در صحیحه علی بن مهذیار بود که خواندیمم، فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، تعبیر فی کل عام دارد. خب اگر ما به این ظاهر بخوام عکس بگیریم، یعنی غنائم هر سال باید خمسش بپردازید، یک بار خمس داده بشود کافیه در طول عمر، نه اینکه هر سال خمس بپردازد. این با وجود فی کل عام چجوری فهی واجبتون علیهم فی کل عام؟ قال الله تبارک و تعالی وعلموا انما غنمتم من شیئین فان لله خمسه. غنائم و فواید حضرت تفسیر میفرمایند یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء، تفسیر فرمودن غنائم را همون غنیمتی است که شخص به دست میارد، پس تخصیص به غنائم دار الحرب ندارد. خب مستفاد از این فرمایش حضرت این است که مقصود از غنائم در آیه شریفه ما یحصل للانسان من دون تحمل تعب فی ذلک، این کلام این بعض محققین، این محل شاهد بنده بود که عرض کردم. خب این صریحاً می‌فرمایند غنیمت چیزی است که اصلاً تحمل مشقت درش نیست. خب شاید بعضی ها که مشقت و تعب را درش دیدن، چون نظر کردن به این آیه شریفه و مورد این آیه شریفه هم که جنگ بود، در جنگ بدر مورد آیه شریفه که جنگ بود، خب از نظر این که در جنگ مشقت هست، گفتن غنائم یعنی چیزایی که به دست انسان میرسد همراه با تعب و مشقت، که جنگیدن خلاصه کار آسانی نیست و کار ساده ای نیست. این را هم عرض کردیم درست نیست این استفاده تعب از ورود آیه در باب جنگ، زیرا جنگ به عنوان تکلیف شرعی است. عرض کردم در خیلی از جنگ ها شخص اصلا ممکنه به شهادت برسه، از اولا تازه زندمانه، مگر هر جنگی مساویس با غنائم؟ خیلی جنگ ها هست که چیزی گیر شخص نمیاد، یعنی اصلا چیزی نمیماند که بخوان اونهایی که غلبه پیدا کردن به عنوان غنیمت اونا را بردارن. لذا انطباق آیه شریفه بر غنائم دارالحرب از باب این که به اصطلاح جهاد همراه با تعب هست، این صحیح نیست، برای خاطر این که تعب جهاد برای تحصیل غنیمت نیست. تعب جهاد برای این است که به وظیفه باید عمل بکند و عمل به تکلیف شرعی در باب جهاد موجب این به هر حال سختی ها و رنج ها و گاهی از اوقات حتی تا مرگ پیش می رود. لذا جهاد برای تحصیل غنیمت نیست، برای دفع فساد، دفع فتنه یا جهاد ابتدایی که امام معصوم سلام الله علیه رسول گرامی اسلام انجام می دادن برای بست اسلام، دعوت افراد به اسلام. در اینجا روایاتی هم هست که دلالت دارد بر این که خمس در مطلق اربا هست به حسب اصل انشاء. یک چند تا از این روایات رو هم بخوانیم و عرض کردم اونایی که قائل به تخصیص شدن هم تمسک به روایات میکنند و به آیه، اونایی که قائل به تعمیم شدن هم به همین آیه تمسک کردن و به روایات دیگری وارده در باب. حالا از روایاتی که استفاده تعمیم ازش میشود، خبر اشعری است. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الزروب وعلى الصناء وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤونه. اینکه در چی هست ذکر نفرمودن، متول خواندید که ذکر نکردن، یا مثلا در آیه شریفه دارد که ما صدقات را به کی بدیم، چون این به کی به اصطلاح چی بدیم، یسالون که مازا ينفقون، جواب مطابق سوال نیامده است. چرا؟ چون این سوالی که چی میخواید انفاق بکنید مهم نیست، به که باید داد اون مهم هست. لذا موارد مصرف را بیان میفرماید. اینجا هم همینطور ذکر نکرده اند از باب این است که در همه اینها خمس است، ولی اونی که مهم است اینه که بعد المعونه باشد، یعنی بعد از معونه شخص که تفسیر کردن به معونه سال. حالا راجع به این اشعری اشکال سندی دارن که توثیق نشده، ثانیاً اگرم توثیق شده باشد مرسله هست. این بعض الاکابر ادعا کردن که اولا در خاتمه مستدرک مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه قرائنی بر وثوق جناب اشعری ذکر فرموده است در جلد 3 صفحه 841 به عنوان فائده عاشره این مطلب را بیان کردن اونجا. و اما اینکه اشکال کردن گفتن اگر بر فرض موثق باشد و توثیق شده باشد جناب اشعری، این روایت مرسله هست. این هم جواب داده شده است که گفتن جناب اشعری یروی ما کتبه بعض الاصحاب، مکتوبات اصحاب را روایت می کند و بعضی از ما کتبه الامام علیه السلام به خطه، خب اگر این باشه دیگه مرسله نمی شود، دقت دارین، این مرسله نیست. لذا مرسله نبودن روشنه. وقتی ایشان اون چرا که نوشتند نوشتار و برحال اگر در قوت مثل گفتار نباشد، ولی برحال از اعتبار ساقط نیست. اگر مکتوب شخص ثابت بشه برای ایشان که نوشته فلان راویست یا نوشته امام سلام الله علیه است، اگر به این برحال احراز بشه براش که خط شریف امام سلام الله علیه هست، اعتبار دارد. روایت دوم موثقه سماعه هست که در حکم صحیح هست، ولو موثق نامیده، ولی کن اینی که نقل کرده در حکم صحیح است. قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس، و تعمیم دارد، من قلیل او کثیر. افاده، کلمه افاده به دو معنای متضاد در مقابل یکدیگر استعمال می شود. گاهی به معنای باب افعال میاد، افاده یفید و افادتن، یا و گاهی به معنای استفعال میاد، یعنی فائده رساندن یا قبول فائده کردن، یعنی فائده به تحصیل فائده کردن، فائده رساندن در مقابل او تحصیل فائده کردن. افاده به هر دو معنا، گاهی یعنی فائده رساند یا افاده یعنی تحصیل فائده کرد، فائده به دست آورد. خب اگر این است، پس بنابراین گاهی به معنای افعال و گاهی به معنای استفعال میاد. ممکنه مقصود این باشد کل ما استفاده الناس، اینجا میشود افاده معنی فاعل، و احتمال دارد مراد این باشد فی کل ما له فائدتون للناس و کان مما ینتفع به فی المعکل و المشرب و غیر ذالک ففیه الخمس. مرحوم فیض رضوان الله علیه همون معنای اول را به اصطلاح اختیار فرمودن، یعنی اون چرا که انسان استفاده می کند و به دست می آورد و تحصیل می کند باید خمسش رو بپردازد. البته این کلیست بعد از استثناء معونه. روایت سوم خبر یزید ابن اسحاق که مرحوم علامه ایشان رو توثیق فرموده است، یزید ابن اسحاق. احمد ابن هلال هم ضمناً عرض بکنم که مرحوم آقای خویی توثیق فرموده بودن و ایشان رو، یعنی روایت نه که توثیق کنن، روایت ایشان رو قبول کردن، ولی خود احمد ابن هلال آدم فاسقی بوده، متوجه این؟ تصریح شده به این که اون کذاب بوده و فاسق بوده است. چطور می شود؟ خب مبنایی دارن مرحوم آقای خویی که بر اساس اون مبنا، ولی در اواخر ظاهرن از اون نظریه برگشتن و عدول کردن و لذا خبر احمد ابن هلال را نمی شود پذیرفت. و سایر مراجع عمدتاً از متأخرین، یعنی مرحوم امام و دیگران، هیچ کدوم به خبر احمد ابن هلال اعتنایی ندارند. حالا خبر یزید ابن اسحاق است که علامه ایشان را توثیق فرموده، لذا می فرماید که اعتمادی به این خبر می شود کرد، ولو راوی را هم ما ندانیم. چرا؟ چون این روایت این چنین دارد که کتب تو جوئل تو لکل فدا تو علمونی مل فائده و ما حدها. از امام سلام الله علیه عرضه می دارد که به من فائده رو معنا می کنید، یاد می دی فائده چیست و حد فائده که باید خمس بدم چیست. رأیک ابغاک الله، یعنی اطلب رأیک، رأی شما رو می خواهم، نظر مبارک شما رو می خواهم. دعا میکند برای حضرت انتمن علیه به بیان ذالک، اینو بیان کنین، توضیح بدین فائده چیست و چه حدی از فائده. لکی لا اکون مقیمن علی حرامن، تا اینکه من برحال بر حرام نباشم و وضع من وضع حرام نباشد، که لا صلات لی ولا صوم، که نه نمازم قبول باشد نه روزم قبول باشد. خب برحال اینها دخالت دارد. فکته به امام سلام الله علیه الفائدتو مما یفید و الیک فی تجارتن من ربحها و حرسن بعد الغرام او جائزتن. استشهاد ما به این او جائزتن هم هست که حتی چیزهایی که انسان سعی و تعب و تلاشی هم درش ندارد اون هم داخل شد در فائده. فائده می فرماید چیزیست که در تجارت یفید و الیک، یعنی به شما میرسد فایده و سودش از ربح اون تجارت، یا هر سن بعد الغرام. بعد الغرام یعنی بعد از خرج کردهایی که انسان میکنه. حالا بعد الغرام رو ممکنه ما به حرص و تجارت هر دو عود بدیم، یا بگیم مخصوص فقط حرص است. اگر به هر دو باشد یعنی معونه تجارت رو هم کنار بذار، الباقی ربح خالص. در حرص هم همینطور، اگه گفتیم فقط مربوط به حرص است، دیگه در تجارت این معنا نیست. او جایزته یا جایزه، در وسائل جلد 6 صفحه 350. خب فادت الفائده به معنای حصلت، الا ما به معنای حصلت، فادت الفائده یعنی حصلت الفائده، مرحوم فیض اینجوری معنا فرمودن. بعد الغرام هم که عرض کردیم محتمل است که راجع باشد به هر دو جمله، و اغرب اینه که رجوع بکند به جمله اخیر. الهونا مقداری از فرمایشات طرفین را عرض کردیم، چه قائلانه به تخصیص به خصوص ارباح مکاسب و چه قائلانه به تعمیم که اعم از ارباح مکاسب و اون چرا که مجانن از قبیل هدیه و هبه و نهله. اینا الان فرق دارد، اینا هدیه و برحال هبه و نهله و صدقه، این چهار عنوان است که هر کدوم معنای خاصی دارد که انشاءالله توضیح میدیم. آیا در همه اینها هست، حتی در این میراث، یا اینکه تخصیص دارد؟ از دو طرف مطالبی را عرض کردیم، ولی هیچ کدوم اینها موجب این که ما قانع بشیم در این بحث به همین مقدار نخواهیم بود، لذا باید بحث را به صورت انشاءالله عمیق اولا در شرح آیه وارد میشیم، بعدم روایات یکی تا ببینیم معالا به کدوم یک از این دو نظر میتوانیم برحال سوق پیدا کنیم و اون رو اختیار کنیم. والله العالم الموفق، و صلی الله علی محمد و آله.